بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 349 سطر ششم. ولكن حصول القربة المعتبرة في فنية مشکل هنا، فتأمل فإنه لا محذور بعد سلوكه بالناس. بحثرین داشتیم که می توانیم در حج تجارت کنیم، حتی بالاتر از این می توانیم حجمون رو حج نیابتی قرار بدیم و در مقابلش اجرت بگیریم. بعد در این آخری ایشون اشکال می کنند، یعنی حج رو نیابتی قرار دادن و بر او اجرت گرفتن، این رو اشکال میکنه. اشکالشون اینه که قصد قربت سخت حاصل میشود در چنین حجی. حجی که به خاطر پول داره انجام میشه، قصد قربت درش سخت انجام میشه، بنابراین شاید بتونید چنین حجی رو اجازه ندید. بعد میفرماد فتعمل، خودش هم بچه تعمل رو ذکر میکنه. می‌فرماد وقتی نفس وجود داره دیگه معنی نداره ما بشینیم بحث کنیم بگیم که قصد قربت مشکل داره. خود امام هم می‌دونستن قصد قربت مشکل داره، با وجود این اجازه دادن. وقتی اجازه داده باشن دیگه ما نمی‌تونیم اشکال کنیم. در چنین حالتی قصد قربتی رو که در حج معتبر است تعمیم می‌دیم، رد نمی‌کنیم این چنین حجی رو که نس اثبات کرده، بلکه قصد قربت رو در حج تعمیم میدیم. میگیم قصد قربت مثل قصد قربتی که در بقیه عبادات شرط هست یا در حج در غیر این صورت شرط نیست، یه قصد قربت متدل تریست، یه خود پایین تر از اون قصد قربت رو دیگر که هیچ قصد قربت دیگه هیچی درش نباید دخالت کنه، ریا نباید باشه، دنیا نباید باشه و حتی مثلا کار خیری برای دیگران انجام دادن نباید باشه، حتی مطلوب ها و غیر مطلوب ها نبایدش بیاد، فقط خود همون شیء باید به خاطر خدا انجام بشه. این در قصد قربت هایی که در سایر عبادات یا در حج در غیر این صورتی که مورد بحث ماست انجام میشه. اما در قصد قربتی که در حج مورد بحث انجام میشه یه خورده عمومیت قائل میشیم و اون سختیری رو نداریم. پس این چنین نیست که این حجی رو که نسل اجازه داده ما رد کنیم. قصد قربتی رو که در عبادات داریم در اینجا یه خورده توصیه
میشه.
میشه
کسی رو پول رو برای قصد قربت بگیره هم حج رو برای قصد قربت بگیره؟
پول اگه من قصد قربت میشون گرفت که خیلی طالب بودن در مقابل عمل داره قصد قربت داره پول میگیره. مثلا قصد شما میگه قصد قربت بکنه برای عمل، قصد قربت هم بکنه برای پولی که میخواهد صرف عیالات کنه. الان این بازم اگر پول بهش نمیدادن عمل میکرد؟ عمل نمیکرد، مگر فقط خودش با ادعا جدا کنه این دو عمل رو، بگم اونجا قصد قربت میکنم اینجا قصد قربت میکنم، و الا واقعا هر جا در مقابل پول انجام میده. حتی اگر همون مقدار خرج و کرایه هم بهش بدن هیچی اضافه ندن صداش در میاد، میگه اضافهش هم بدید. معلوم میشه که حج قصد قربت توش نیست، اونجا که باید باشه بالاخره تو باطنش چیزی هست به ازای اقدام نمیشه. حتی عرض میکنم اگر تمام خرج و مخارجش رو بهش بدن بازم میگه یه چیزی برای وقتی که گذاشتم باید داده بشه.
عبادت یا خیلی از چیزی که اجاره
ای هستش
که
یا
انجام میشه
عبادت انجام میشه. عبادت استیجاری اگر دلیل داشتیم حرفی نمیزنیم، مثل امیل حج دلیل داریم. هر ما که دلیل نداریم مخشوب میکنیم بحث کردن که این چه کارش میشه کرد. در نماز استیجاری به جز نمازی که به گردن پسر بزرگ آمده ما دلیل میان نداریم و خونجا بعضی حتی اجازه نمیدن میان نماز از گردن شخص ساقط نمیشه ولی یه هدیه سایرش داده میشه. یا بعضی میگن اون پولی که به شخص نمازگذار میدهید از جانب میت بدین که خود همون پول دادن ثواب باشه. اینو اونجا که دلیل نداریم یه خود به دست انداز میفتیم، اونجا که دلیل داریم دیگه خیالمون راحته. ولی نتون اونطور که کنیم تعبد هم قبول میکنیم چون مسائل مسائل تعبدی.
برای روزهای شما چی؟
روزم همین چی؟
فقط حج ما دلیل داریم؟
حج تو دلیل کنیم بله حج استیجاری دلیل کنیم و کجاها دلیل هست کجاها دلیل نیست برای یادم نیست. ظاهرش اینه که باید خصوص حج چیه اما عرض میکنم دقیق نمیدیم ولی ممکن یه جا دیگه هم پیدا
کنیم. از شیخ مباسه
رو که فقط حج استثنا کرده بقیه هم بودشون دلیل نداریم. حج فقط
بله
حج استثنا شده.
علمی کنونی بعضی هم این رو قبول کرده
بله مرحوم محقق که قائل بودن للحج و غیره همه میشه استیجاز شد ولی بعدم اشکال کردن و بعدم جواب اشکال رو به نس دادن. آخر نتیجه میشه اونجا که نس داریم ساکت میشه. حرف اول گفتن للحج و غیره بعد اشکال کردن اشکال مربوط به حج و غیر حج بعد حج با نس استثنا شد خیریه همونجا باقی نمیه. خیلی از عبارت ایشون هم در نمیاد که ایشون چی میخواد بگه کدوم رو انتخاب کرده. بله اول گفت حج و غیر هر دو عجیب استیجار بردار هستن بعد اشکال کرد جواب رو فقط در حج داد. بعد میفرماد که قصد تقرب در این چنین حجی ممکنه با اینکه در مقابل پول میگه قصد تقرب ممکنه. چرا؟ چون در وقت قرار داد پول میگیره تمام میشه. این دیگه بعدن در مقابل حجش چیزی نمیگیره، قبلا گرفته بعدن چیزی نمیگیره. بنابراین وقتی شروع میکند حج را که در مقابل این حج چیزی پول نمیگیرد نه نگرفته، در قرار دادش پول گرفته ولی بعدن که شروع میکنه با قصد قربت شروع میکنه. اینجوری ایشون قصد قربت درست میکنه و خوب راهی هم هست. در بقیه هم همین کارو میشه کرد. در قرارداد پولی گرفته میشه اما در وقتی داره نماز میخونه قصد قربت میکنه. محرکش اون پوله، قصدش اون پول نیست، قصدش خداست، محرکش اون پوله. مثل این که مثلا فرض کنید که ما سردمون گرم میشده، تابستون داغی گرم میشده، میره وضو میگیره. وضو رو نمیگیریم که خونه پوشیم، اگه میخواستم خونه پوشیم دستم داغ بشه بالا میشه. اما میریم وضو میگیریم، معلوم میشه محرک ما به سمت وضو گرفتن اون خونه شدنه ولی در وقت وضو من دارم قصد قربت میکنم و میبینیم که این وضو درسته. اینجا محرک ما برای انجام حج پوله ولی وقتی داریم حج رو شروع میکنیم و ادامه میدیم با قصد قربت شروع میکنیم و قصد قربت ادامه میدیم. به این صورتی که قصد قربت رو درست میکنه که از میکنم این اگر درست بشه در سایر عبادت رو میشه اجراش کرد. صفحه 349 هستیم صفحه 6 هم ولیکن حصول قربتی که معتبر در نیت هست مشکلون هنا هنا در این قسم دوم دو قسم داشتیم که بحث میکردیم. یک قسم این بود که حج کنیم و در ضمن حج تجارت کنیم، نه خود حجمون تجارت باشه، در ضمن حج تجارت کنیم. اون قسم اول بود. قسم دوم اگر نفسه للحج و غیرهی بود که در اینجا اصلا خود حج عجیب استیجاری بود و در مقابلش پول گرفته میشد. هنا یعنی این قسم دوم. در قسم دوم حصول قصد قربت مشکله. بعد می شود فتعمل و چه تعمل هم خودش ذکر میکنه. فَإِنَّهُ لا محذور بعد از سبوتیهی به نس، محذوری برای حصول قصد قربت نیست بعد از اینکه این چنین حجی یا جواز این چنین حجی با نس اثبات شده. اگر ما نص رو قبول کنیم که باید قبول کنیم، خب حج استیجاری قبول میشه، باید در قصد قربت تصرف کنیم. فمعنى القربت تصرف میکنیم و این چنین میگوییم: معنای قربتی که در این حج به کار رفته غیر از اون معنایی است که اعتبره بعض الاصحاب فی غیر هذه الصوره. در غیر هذه الصوره در غیر حج که به این صورت و در غیر اصل حج. غیر هذه الصوره فقط حج که غیر این صورت شامل نمیشه، همه عبادت شامل میشه. فقط همین صورتی که استثناء شده و این صورتی که استثناء شده قصد قربتش وسعت داره. اما در غیر این صورت چه حجی باشد که به این نحوه انجام نمیشود، چه سایر عبادات باشد، اشکالی نیست. قصد قربت سنگین لازم است، نه این قصد قربت بسی. بعد اضافه میکنند معنه ها، یعنی قصد قربت غیر و بعیدت الحصول، میتونیم قصد قربت هم بکنیم با اینکه اجرت میگیریم، چون وقت قرارداد اجرت میگیریم، بعد که شروع به عمل کردیم قصد قربت میکنیم، همونی که از خارج کردن. فإن فعل این عبادت بعد از اجیر شدن گاهی برای تقرب تنهاست. اون پول اصلا در قصد من و در نیت من دخالت نمیکنه، در حرکت من به سمت این عبادت دخالت داره، ولی در قصد من دخالت نمیکنه. پس قصد من خالصا این است که عبادت رو خالصا لوجه الله قرار بدم. پس قصد قربت انجام میشه حتی در این صورت هم. معنه ها یعنی قصد قربت در این صورتی که گفته شده و مورد بحث غیر و بعیدت الحصول، زیرا فعل عبادت بعد از اجاره گاهی لتقرب فقط است، چون لا یحصل شیئون حیث و وجب فعلها، اونجا که فعل این عبادت واجب شد بر من دیگه چیزی بعد عقد الاجاره حاصل نمی شود که من به توقع اون چیز عبادت رو انجام بدم. هیچ توقعی ندارم، چون چی که میخوام بگیرم گرفتم. بنابراین عبادت رو بدون توقع شیئی انجام میدم فقط لقربت الالله. فعل هازا، هازا الحکم نخونید، بعد از هازا خوب یه ویرگولی باشه. فعل هازا الحکم المستفاد من الآیه و جواز التجارت و الاجرت و الکرا ملحج. اون چیزی که استفاده از آیه می شود با این توضیحی که دادیم این است که تجارت در وقت حج جایزه، اجرت و کرایه گرفتن بر حج هم جایزه. کلمه مع داره، مع ملحج یعنی جواز و تجارت، ملحج که یعنی تجارت به همراه حج، و جواز و اجرت و کرا ملحج یعنی کرایه گرفتن و اجرت گرفتن بر حج. خب تا اینجا ما لیس علیکم جناحون ان تتقوا فضلا من ربکم، فضل رو برای تجارت گرفتیم، فضل رو برای اجرت گرفتیم. بعضی گفتن نه، فضل در اینجا من رحمته، لیس علیکم جناحون ان تتقوا فضلا من ربکم یعنی رحمت خدا، نه اینکه آیه اجازه تجارت بده. تجارت رو باید از اجازه شو از جای دیگه اثبات کنه، نه از این آیه. این آیه میفرماید که شما فضل خدا رو طلب کنید، رحمت خدا رو طلب کنید. و وقیل معناه یعنی معنای فضل، یا معنای این قول خداوند که فرموده لیس علیکم جناحون ان تتقوا فضلا من ربکم، معناش اینه لا جناح علیکم فی طلب المغفره، نه لا جناح علیکم فی التجاره. و قال در مجموع البیان الاول یعنی فضل من تجارت باشد مروی متن علیهم السلام، و ثانی یعنی این که فضل من مغفرت و رحمت باشه مرویس از ابی جعفر علیه السلام. خب چون هر دو روایت هست فلا یبعد الحمل علی الحمل، چون هر دو امضا شده است عیبی ندارد که ما فضل و حمل بر اهم کنیم، یعنی هم با این آیه تجارت رو اجازه بدیم هم بگیم که عیبی ندارد که طلب مغفرت کنید. طلب مغفرت که هیچ عیب ندارد، حالا در کنار تجارت هم قرارش بدیم بازم فإذا افضتم من عرفات، افاض الماء یعنی آب رو به کثرتن ریخت، نه یه چیچه آب، دو قطره آب، اینو نمیگن. آب که وقتی از یه دهانه با فشار بیرون میاد میگن آب فیضان پیدا کرد. و اگر ما مثلا فرض کنید یک ظرف بزرگی از آب رو یه دفعه وارونه کنیم و این آب بریزه، گفته میشود افاض الماء. حالا افضتم من عرفات یعنی جمعیتی که در عرفات جمع شدید، مثل آبی که تو ظرف جمع شده بود، یه دفعه خالی بشید، یه دفعه از این عرفه بیرون بیاد و بریزید بیرون. افضتم به این معنی است، به قولشون دفعتون، چون وقتی بیرون میاد با فشار بیرون میاد. اگه یه نفر دو نفر بخواد بیرون، خوب آروم بیرون میاد، اما وقتی جمعیتی میخواد بیرون بیاد با فشار بیرون میاد. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، یعنی وقتی از از عرفات بیرون آمدید و به سمت مشعر رفتید، در مشعر خداوند رو یاد کنید. که انشاءالله بعدا باید توضیح بیشتری داده بشه که در جنابشون توضیح داده میشه. به عرفات که میرسن دو تا بحث مطرح میکنن، یکی این که با این که غیر منصرفه چرا تنوین گرفته و همچنین چرا کسته گرفته، بحث دوم این که چرا عرفات نامیده شده. این دو تا بحث مطرح میکنن. بعدم به مناسبت وارد بحث در این میشه من که چرا مشعر رو مشعر گفتیم یا مزدلفه گفتیم، و بعدم وارد این بحث میشن چرا منا رو منا گفتیم. الان بحث ما در عرفات هست و مشعر، چون در آیه این دوتا رو داره، ولی در زمین منا رو هم مطرح میکنیم. پس الان دو تا بحث شد، یکی در این که چرا عرفات رو تنوین دادیم یا کسه دادیم، دیگری این که چرا عرفات رو عرفات نمیدیم. وقتی وارد بحث دوم شدیم به مناسبت وارد بحث در مشعر و منا هم میشون که چرا مشعر و مشعر و چرا منا رو منا رو میدیم. اینا دیگه خیلی توضیح خارجی نمیخواد، من از رو میخونم یواش یواش. فإذا أفضتم من عرفات ای دفعتم عنها، یعنی با فشار بیرون آمدید. بعد الاجتماع فیها، بعد از این که اجتماع کرده بودین در عرفات، حالا با فشار از عرفات بیرون ریختید. این افستم از افستل ماء بلا سبب تهو گرفته شده. میگیم افستل ماء منظورم در وقتی که بریزیم آب رو به کثرتن، یعنی نه قطره قطره بلکه با شدت و با کثرت، اون وقت میشه افاضه. میفرماد مفعول افستم حذف شده، اصل این افستم بوده افستم انفسکم، یعنی خودتون رو بیرون بریزید از عرفات، بیرون بیایید از عرفات. فحوز فل مفعول کمایی که حذف شده همین مفعول در دفعت من البسه ای دفعت نفسی منها، من از بسه خودم رو دفع کردم، خودم رو خارج کردم، خودم رو بیرون کردم. نه اینکه افستم من البسه یا دفعت من البسه معنیش این باشه که دفع کردم از بسته، بدون این که نفس رو لحاظ کنه. نفس لحاظ شده، یعنی خودم رو از این بسته بیرون آوردن. و عرفات که در آیه آمده جمع عرف است، سمیت به این عرفات عرض مخصوصی، زمین مخصوصی، قسمتی از حجاز عرفات نامیده شده. چه مفرده ها، یعنی چما سمیت به مفرده ها، اون چما سمیت به مفرده ها، این زمین به عرفات نامیده شده چنانچه به مفرد عرفات هم نامیده شده.
یعنی هم عرفه میشه گفت هم عرفات.
بله هم عرفه میشه گفت هم عرفات. و انما نوینا مع من احصف للعلمی و تنیس لان تنوینه ها تنوین المقابله. این للعلمیت و تنیس تعلیل برای منعه هاست، لان تنوینه ها تعلیل برای نوین است. همانا این عرفات تنوین داده شده با اینکه ممنوع من صرفه. چرا ممنوع من صرفه؟ چرا غیر منصرفه؟ چون دو تا علامت رو داره، للعلمیت و تنیس، هم علمه برای زمینی هم معنیسه. با وجود این که ممنوع من صرفه، چرا تنوین داده شده لعنه؟ چون تنوینش تنوین تمکن نیست، تنوینش تنوین مقابل است. غیر منصرف رو تنوین تمکن نمیشه داد، ولی تنوین مقابله میشه داد. مراد از تنوین مقابله تنوینیست که به ازای نون جمعه، یعنی نون جمع رو شما در حالت غیر منصرفی نمیدازید. تنوینی را هم که به هزا و به ازای نون جمعه نمیدازید. تنوین تمکن در مقابل نون جمع نیست، یعنی به جای نون جمع نیست، اون باید تو غیر منصرف بیافته. اما تنوین مقابله به جای نون جمع، همونطور که نون جمع رو در حال غیر منصرفی نمیندازیم، تنوین هم نمیندازیم. و اگر تنوین رو ننداختیم کسر هم نمیندازیم. چرا؟ چون افتادن کسر تابع افتادن تنوینه. اگر تنوین رو که مطموع حفظ میکنیم، تابع رو هم به طریق اون حفظ میکنیم. پس هم تنوین میدیم هم کسر میدیم، در اینجا هر دو کسر. من عرفاتم هم تنوین داره هم کسر داره. و این منوبنه معمن حال صرفه، معمن هست صرفه للعلمیت و تنیس نوبنه، لأن تنوینه ها تنوین مقابل است. ول عوض انون الجمع، این ول عوض اتو تفسیر بر مقابل است. تنوین مقابل است یعنی تنوین عوض از نون جمع در مسلمون است. ای به ازاهی عوض که میگیم یعنی به ازا، نه این که مرادمون از عوض این باشه که نون مسلمونه رو انداختیم در عرفات تنوین آوردیم. چه رفتی به هم داریم؟ عوض نون نیست. یا مثلا نون مسلمونه رو فرض کنید که بندازیم در یه جا دیگه تنوین بیاریم، اینا مراد نیست. مراد اینه که این تنوین به ازای نونه، یعنی حکم نونه داره. همونطور که این نونه در جمع نمیفته، این تنوین در عرفات هم نمیفته، نه که این تنوین عوض اون باشه. ای به ازایی تفسیر میکنه تا بفهمونه که مراد عوض نیست، به ازایی یعنی حکم اون با حکم این یکیه. خودش هم بیان میکنه حکم هر دو یکیست یعنی چی. میفهمد فکما این که لا یحذف ذلک، یعنی نون جمع لا یحذف هذا تنوین، این تنوین رو حذف میشه. و غیر منصرف ممنوع از این تنوین نیست، ممنوع از تنوین تمکنه. چه تنوین تمکن؟ دلالت میکنه بر غیر منصرف نبودن، بلکه بر منصرف بودن. و هذا تنوین که تنوین مقابل است ممنوع نیست از غیر منصرف، یعنی به غیر منصرف هم میشه این تنوین رو داد، بل ممنوع از غیر منصرف تنوین تمکن است به تنهایی. خب حالا توضیح کردیم که چرا تنوین هست، حالا باید بگیم که چرا کسره هست. و این نما لم یمن این لفظ عرفات با اینکه غیر منصرفه ممنوع از کسره نشده، زیرا منع کسره تابع منع تنوینه. یعنی منع غیر منصرف من کسره تابع منع غیر منصرف من تنوینه، که تقریبا میشه گفت اضافه من چه به کسره چه به تنوین تقریبا اضافه به مفعوله. پس کسره تابع تنوینه. و چون لم یمنع مطبوع، یعنی تنوین، چون تنوین ممنوع نیست از غیر منصرف به خاطر اینکه تنوین تنوین مقابل است، لم یمنع تابع ایزن، تابع هم که کسر است من نمیشود به طریق الاولا، چون مطبوع مهمتر در اینجا از تابع. وقتی مطبوع رو من نکردیم، تابع هم که به طریق الاولا من نمیشه. اصل وقتی من نکردیم هر اون طریق اولا من نمی کنیم.
اینجا برعکس گفته تنبیل که تابع حرکت نیست، حرکت تابع تنبیل نیست، تنبیل تابع حرکت است. ایشون به ذهب اینجا بیاد دیگه که قبل خودن فتر گرفته، منتو چون جمعه به علف و تا فتحش به کسر است، فتحی اصداد کس دور کرده، یعنی کس نیابی بگیره به جمعه این
حرکت نداره، کس نیابی میگیریم. ولی چرا کسی داره؟
کسیش اون قلمان سرف کسی اصلی رو میگه کسی نیابیست، یعنی چون علفوت فتح نمیگه فتحش به کس رست، این فتحی که قرار بود که افراد قلمان سرف بگه بسید کسی باید سمون کرده. اینجوری میشه جمع بین حفظه بکنیم، نه اینکه ما بیاییم تابه و مطبع با هم دیگه جاشون عوض کنیم.
پیبینه داره شما که بیان میکنید، بیان شما درسته، بیان ایشون درسته،
ایشون نادرسته. چون ما نمیگه حرکت تابع تنبیه است، برعکس میگم تنبیه تابع حرکت است. ایشان ما در عکس گفته کسر تابع تنبیه است، تنبیه مطبوع قرارت داده، برانی که حرکت مطبوع است، تنبیه تابع است.
نه در غیر اون صرف منع تنبیه قوی تره از منع کسر، لذا اون عکس گرفته، اینو فرق گرفته. اون بیانی که خانگون بیان درست، یعنی ایشون نظر به اون بیان نداره. بله حرکت می تواند با تنوین باشد، می تواند بی تنوین باشد، از حرکت اصله که می تواند دو جور باشد. اون فرمایش شما از خوب درست هست، ولی چون از این طریق نیمده تنوین رو، چون منعش قوی تره اصل گرفته و کسر رو فرق گرفته، از این طریق وارد شده. خب با لحاظ دیگه این بحثای ادبی هم همش لحاظ توشه، ولی هم مطلب واقعی که حالا در خارج بخواد اتفاق بیفته و ما تخلف کنیم نیست، با قول خود شما استحسانه. بنابراین با این لحاظ اینطوری هم بیان میکنیم، با اون لحاظ اونطوری بیان میکنیم، همه لحاظ هم درست.
چون بحث محربات، بحث در محربات باشه تنبیه هم هست میشه تا حرکت، وقتی که آخر کلمه با تنبیه دیگه، مثلا رفعش به تنبیه، نصبش به تنبیه، جرش به تنبیه.
قبل خود که ما همه این توجیهات رو چون اعتباری اند و لحاظی هم قبول کنیم، ما شما قبول میکنیم.
اون تنبیه که تو مقابلات هست تنبیه تمکنه، این تنبیه تنبیه تمکن است، تنبیه مقابله است.
بعد از میکنم هرچی گفته بشیم دو قبول میکنم، به خاطر اینکه بحث اعتباری خیلی مهم نیست. مگر یه چیز فاسدی گفته بشیم خب نمیفهم حاکتا فی مجموع بیان به تغییر ما و فی تفصیل قاسم. در کشاف گفته اصلا این تا اعتبار نیست
اون منشه
داره یا واضح اعتبار نشکولی که نیست. زمخ شریبه همچنین قاضی گفتن این تای عرفات اصلا تای تنیس نیست، تای علامت جمعه، بنابراین اصلا علفات غیر منصرف نیست، فقط علمیت داره که یکی از عوامل غیر منصرفه، دوتا رو نداره، تنیس رو نداره. به همین جهت ما نه منعش میکنیم از تنبیه، نه منعش میکنیم از تصریح، چون غیر منصرف نیست. بعد این خود که یک تای اینجا هست و اون تای مفردشه، تای مفرد هم در تقدیم میگیریم، این تا جانشینه اون تا نیست، این تا تای جمعه، تای علامت جمعه، ولی اون تای مفرد که علامت تنیسه، عرفه بوده اون تا عرفتات نشده، چشو انداختیم عرفات شده، پس اون تا تقدیم گرفته میشه، اون تای تنیسی که در اصل بوده تقدیم گرفته میشه. جواب میدن که تای ما در اینجا مقدر نداری، تای مقدری نداری، بنابراین همین تا موجوده، اون تایی هم که اصل بوده افتاده، این تا موجوده و این تا هم تایی هم تنیش نیست، پس کلمه غیر منصرف نیست، لذا تنوینش همچنین کسر طبق قاعده است. مرحوم علامه می فرماید که مرحوم حقه می فرماید که ظاهرا حکم تنیس داریم که جاریه، به همین دلیل شما زمین مؤنث رو میگیرید، صفت مؤنث میارید. شاید بتونیم اینطور بگیم، شاید اینطور بگیم اصلا این تا تای جمع نیست، همون تای مفرد است که تای تنیس بوده، ما در جمع فقط الف اضافه کردیم، نه الف و تا. در یه جاهای الف و تا اضافه میکنیم که تا رو نداریم. اینجا که تا رو داریم دیگه لازم نیست که اون تا رو بندازیم یه الف و تا بیاریم، که کار اضافه ایه، از اول یه دونه الف بیار. این احتمالش هست، احتمالشون کافیه.
اصلا این لازم نمه که اسم بلاد شد، خود اسم بلاد بودن مؤنثه، یعنی تعنیس مثلا ایران، مثلا لفظ ایران هم علم هم تعنیس داره چون اسم بلاده،
یعنی
خود
ادبیات
این
قاعده.
حالا اینجا دیگه از
لازم در این حال ظاهر دارن رعایت میکنن،
یعنی اسم بلد نشده، اسم یه موضوع شده،
اسم یه مکان شده دیگه، علم برای اون مکان شده،
اون حرف محققی که میفهمد به سمی مؤنث برمیگردیم، خب مراقبت نداره و از جمع باید مفرد مؤنث میکنیم. دلیل اون که ما زمین مؤنث برگردیم، پس میگیم این
به جمع هم زمین مؤنث برمیگردیم، مفردش هم برمیگردیم،
چه جمع مذکر چه جمع مؤنث، حیث اینکه ما زمین مؤنث برگردیم، دلیل میشه این جمع مؤنث بوده باشد، هم از ممکن جمع مذکر بوده باشد.
بله به جمع زمین مؤنث برمیگرده، ولی اینجا به مفردش هم زمین مؤنث برمیگرده.
مفردش که تا داره عرفه، اینو در مورد جمعش دارم میگم که عرف و تا اون تا
شده. ولی میشه اون مفرد وقتی مؤنث باشه جمع که شده از تنیس بیرون نید، که واضحه که تنیسش باقی مینه، فقط تا میفته، وقتی این هم مؤنث حقیقی نیستن، مؤنث به وسیله تا هستن، تا رو میدازیم و تنیس در میاد، تا رو میذاریم مؤنث میشه. علاوه اینا خیلی بحثای عقلی نیست که بخوام توش خیلی موشکافی کنیم. قال فلکشاب القاضی ایزن که تاعه ها یعنی تاعه عرفات که جمع است، لیسل تنیس بل یه معل الف، یعنی الف و تا علامت جمع مؤنث هست و پس عرفات اصلا تنیس نداره، فقط علمیت داره و چیزی که فقط علمیت داشته باشه خیلی منصرف نیست. بعد ممکنه کسی بگه در اینجا تایی در تقدیر هست که همون تای تنیسی است که در مفرد بوده و ما انداختیمش. کشاف و قاضی جواب میدن لیست هنا تا اون مقدرتون، لأن المذکوره، چون این تایی که ذکر شده مانع از منزاله، یعنی مانع از این است که ما تایی رو تقدیر بگیریم. ما تا رو در عبارت داریم، برای چی تقدیر بگیریم؟ خب وجود داره، کما فل بنت و غیر بنت که وقتی جمعشون میدیم میگیم بنات، و تا رو میندازیم، تای بنت رو میندازیم، تقدیرم نمیگیریم. چرا؟ چون تای بنات موجوده، ما احتیاج داریم به این که در این کلمه تا رو داشته باشیم، حالا تا مال مفردش باشه که بنت، یا مال جمعش باشه که بنات. تا اینجا رو کلام کشف و قاضی میگیریم از و ظاهر کلام مرحوم عتبیه، و ظاهر این است که حکم تنیس جارن علیه، یعنی بر این کلمه عرفات، بر این لفظ عرفات حکم تنیس جاریست، و لحاظا یرجع علیه ضمیر مؤنث و یوسف و این عرفات به، یعنی به مؤنث موصوف میشه، به وصفی که مؤنثه. اگر مؤنث نبود چرا صفت رو مؤنث میارید؟ چرا ضمیرش رو مؤنث برید؟ و یوسف و به، بله، و یوسف و بهی میفرمود خودش مراد نشده، باید میگفت تو صف و بهی، درسته. و این هم یادتون باشه که عجم ها غالبا در فعل رعایت مذکر مؤنث نمی کنن، در ضمیر سعی و رعایت دارن، در فعل غالبا سعی نمی کنن. رضا یوسف و گفته اشکالی نداره، چون کلام کلام عجمی، اگه عرب بود اشکال میکرد. ولو به اعتبار معناها، یعنی ولو این موصوف شدنش به مؤنث به اعتبار معنایش باشد. معناش چیه؟ الارض المخصوصه. خب ارض مؤنثه، معنا الارض المخصوصه هست، ارض مؤنثه. عرفه هم به خاطر همین که معناش ارض است مؤنث حساب شده. این دو تا توضیح که در این دو تا توضیح ایشون ثابت کرد که عرفات حکم مؤنث داره، و چون که مؤنث داره نمیتونید بگید غیر منصرف نیست. او انها تا و مفرده ها، به اضافه بخونید، او انها یعنی این تایی که در جمع موجوده، همون تاییست که در مفرد موجود بوده و ما وقتی خواستیم این کلمه رو جمع کنیم، جمع ببندیم، ما وقتی خواستیم این کلمه رو جمع ببندیم فقط الف اضافه کردیم، زید علیه الالف فقط. تا اینجا بحثمون در اعراب و تأنیث و اینها تمام شد. الان بحث در این است که چرا این موضوع رو عرفه نامیدیم، که اینم عرض میکنم مطلبی چندان نداره، اینم عرض میکنم و اما تسمیت و ذالک الموضع به عرفه یا عرفات وجوه مختلفی برش گفتن. شقیل لعنهو وصف لابراهیم، این در واقع وصف ابراهیمه که به این زمین دادن، چون ابراهیم در این زمین معرفتی پیدا کرد که او شد عارف، اما این زمین رو نامیدن عرفه. حالا عارفه به چی شد؟ عارفه به خود این زمین شد یا عارف به مناسکی شد که در این زمین جبرئیل به او آموخت؟ لعنهو وصف ابراهیم علیه السلام، و لما رآهو، یعنی این موضع را، زمین رآهو به موضع برمیگرده، لما رآهو قال عرفتو، چون گفت عرفتو اسم اون موضع را گفتن عرفه. و قیل کان جبرئیل یا علمه المناسک، مناسک رو شیاد میداد، راهش میبود، میگم اینجا این عمل اونجا اون عمل. وقتی رسید به این موضع و فی هازل موضع قال حضرت ابراهیم عرفتو، ایشون فرمود عرفتو، اسم اون مکان شد عرفه. قول سوم، و قیل لعن آدم و حوا تعارفا هنا بعد ان تفرقا، از هم جدا شدن، وقتی تو بهش بودن با هم بودن، وقتی زمین آمدن آدم در سرندیب هند که همون جزیره معروف هنده که سرندیب سریلانکا و سیلان سفر اسم الان اسم سریلانکا است، آدم اونجا پایین آمد. حوارم بعضی گفتن در مکه، بعضی گفتن در جده. علت این که جدرم جده گفتن چون جده انسان ها اونجا پایین آمده. بعد اینا در عرفات آدم به سمت مکه رفت و حوا هم همینطور، اینا توی عرفه به هم برخورد شدن، اونجا تعارف و هم دیگر رو شناختن. بعد از تفرق شناختن به معنی این که با هم ملاقات داشتن، لذا اون زمین رو گفتن زمین عرفه، یعنی زمینی که پدر و مادر انسان اونجا هم دیگر رو شناختن. وقیل لعن آدم و حوا تعارف اونا بعد انتفرق. وقیل قول بعدی اینه که لعن الناس یا تعارفون اونا، اینجا با هم برخورد میکنن، هم بیان میشنسن، هم میشنسن یعنی برخورد میکنن. نوعا در جاهای زیارتی این اتفاق میفته که انسان هایی که از جاهای دیگه میان اونجا هم دیگه رو برخورد میکنن، تو شهرشون با هم بودن جدا میشن از هم، بعد از جدایی در مرتبه اونجا پیش هم میان. وقیل قول بعدی اینه که لعنهو را ابراهیم، ابراهیم در خواب دید که اسماعیل رو وذب کنه، بار اول شروع کرد به فکر کردن که درست دیدم واقعا امر امر خداست یا برای من اینطوری مجسم شده و باقیت نداره. روز فکر کردن بود، شب خوابید، صبح بلند شد، صبح روز هشتم بلند شد داشت فکر میکرد. فکر ترویه، فکر رو در عربی میگن ترویه، اسم روز گفتن یوم ترویه، یعنی روز فکر کردن. شب دوم خواب دید، دیگه این براش ثابت شد که حقیقته. صبح بلند شد، دیگه شناخت که این خواب خواب حقیقی بوده. لذا اون روز رو گفتن روز عرفه، روز نهم رو گفتن روز عرفه. بعد این مال روز بود، اسم اون مکان را هم گذاشتن عرفه که اسم روز اول عرفه بود، بعدا این اسم به مکان هم اطلاق شد. و قیل لعنه رعا ابراهیم علیه السلام در منام ذبح ولدش را. صبح که شد تفکره، تفکره اینی طرب با فکر کرد، انه امر من الله املا، این امری که شده امر الهی بوده یا نه در خواب یه چیزی پیشش مجسم شده، یه تخیلی کرده. از خاص احلام نداشته، تخیلشون بخیر، من خیال میکرده بخیر، انسان بودن تخیلات داشتن، منطقه تخیلشون رو کنترل میکرد. حالا شاید یه تخیلی در برایشون اتفاق افتاده، نمیدونستن که این دستور الهیست. خب مسئله سنگینی بود، مسئله سنگینی بود. حضرت ابراهیم میدونه آدم کشی جایز نیست، بعدم تو خواب میشونه پسرت رو بکش. خب اون روی مبنایی که داشته و روی دینی که داشته میجیزه یه کار به ظاهر غیر جایز داره به او الغا میشه، شروع فکر میکنه، هر کسی باشه همون چون فکر میکنه، ولی اسمت داشته، ولی کار غیر جایز داره از خواسته شده.
این در ما بخواست به این تعبیر نیاز داره یا تعبیر نیاز نداره، همین رو میخواد خودتش
مثلا. حالا من میخوام از کنم که
ها استاد، نفس مکتفی، نفس مکتفی که فکر نداره در فرم باید چیز باشه، یا بگیم نفس مستکفی بوده؟ اگه نفس مکتفی بخواد باشه، نفس مکتفی دیگه از رو شوان علیمان علیم لفظ تفکر اینه.
نه، حالا میخوام جواب دیگه از کنم. جواب اولی که دادم این بود که چون مسئله مهمی بود، خب برای ایشون یه شکی پیش میاد. مطلب دوم که میخوام عرض کنم اینه که ایشون در واقع معصوم بود، خوابی هم که دید واقعیت داشت، تصرف شیطان نبود. این خواب با اسمتش منافات نداشت، فکرش باید ببینید چرا داره فکر میکنه، خوابش درست بوده، یعنی خلاف اسمتش نبوده، فکرش چرا؟ خب ایشون به عنوان بشر داره فکر میکنه که این چی بود من دیدم. اگر بهش بگن تو معصومی خطا نمی کنی، خوابت هم خطا نیست، خب میفهمه، جواب فکرش گرفته. شب بعد بهش فهمونده که تو معصومی، تو خطا نمی کنی، منتها با یه صورت دیگه بهش فهمونده. این فکر کردن ایشون مخالف با اسمتش نیست. اگر خلاف واقع و به تصرف شیطان چیزی به ایشون القا میشه، اون خلاف اسمتش بود. برای ایشون یه چیزی که تصرف شیطان وارد نشده، تصرف شیطان برای ایشون وارد نشده. وقتی بلند شد فکر میکرد که چی بوده این قضیه، یعنی دانستن براش روشن نبود، یعنی نمیدونست مطلب، نمیدونست. چرا؟ چون عقل که نبود، نفس بود. حالا شما فهمید نفس مکتفی یا مستکفی؟ نفس رو بلخواه، نفس باید فکر بکنه. ازا شاعو علمو، بلخواه باید بخواد تا بدونه، همین بخواستن این رو فکر کرده، باید این بخواد که بدونه، این یعنی فکرشون فکر سریه. ما فکر میکنیم یکی دو سر ممکنه چون بکشه، اونا فکر میکنن خیلی سریع انجام میشه، فکر لازم نیست من طولانی باشه، فکر ممکنه سریع هم باشه. پس هیچ کدوم اینا منافات نداره، نه با اسمت، نه با ایزا شاوه.
خوش
آدم این گوشه
ایشون که خودش میدونسته،
حالا خواب اول دیده خانواده کنه،
تا اونا
بخواد همه کنه، دو تا اینا بخواد مقدمه، ولی خودش که این هز رو مقدمه، خودش میدونه اولیست، اینا برای اینکه مقدمه بشن، حالا به پای باید تمام شد بنده. خانواده رو میخواست آماده کنه، و اگه میخواست آماده کنه که این یه سوش فکر نیست که و حرف زدن بود. تازه نداریم که حضرت بخواد بره از حاجر ازدوزی بگیریم،
نه که
چیز رو بگیریم،
اونا آماده کنه که این همچین
چیز رو سرباز ندنم. البته این کلام شما فی نفس خوبه، ولی با تربی سازگار نیست، داریم یک فکر نیست، فکر کرده از اینکه حرف زده بر خانواده را آماده کرد. بگذاریم وقیل لعنهو لعا ابراهیم علیه السلام فی المنام زب بلدش را و تفکر انهو امر من الله املا و رعا خود ثانیتن، یعنی دو مرتبه همون زب بلد رو دید، این بار دیگه یقین کرد عارف شد، اول فکر دوم عارف شد. فسمی الیوم الاول به یوم ترویه چون روز فکر کردن بود، و سمی الیوم ثانی به عرفه چون روز شناختن بود. خب مرحوم حقیقی می فهمد این توضیح هازا، یعنی این قیل این قول یفید و بچه تسمیه یوم را، یعنی می فهمد که چرا روز را روز عرفه نامیدن. بحث ما در روز عرفه نیست، بحث ما در اون مکان نیست که عرفه نامیده شده. و یفهم وجه المکانه ایزن، از روز عرفه وجه نامیدن مکان به عرفه هم فهمیده میشه. یعنی چون خواب رو اونجا دید، چون خواب رو اونجا دید، اونجا رو هم اسمش رو گذاشتن عرفه. خب اگر این باشد که از زمان به مکان برسیم، شب اول کجا خواب دید؟ اون مکان رو باید ترویه بنامد، چون زمان رو که ترویه نامید، زمان دوم رو هم عرفه نامید. فرمود زمان دوم به مکان منتقل می شود. خب زمان اسم زمان دوم به مکان منتقل می شود، اسم زمان اول هم به مکان باید منتقل بشه، در حالی که اون منتقل نشود. خب ولی این از می کنم اشکال نیست که من می کنم، چون یه جا رو منتقل می کنم یه جا رو منتقل نمی کنم دیگه، اینطور نیست که حتما تلازم عقلی نشون باشه بین زمان و مکان، که اگه اسم زمان این شد اسم مکانش هم همین باشه. تلازم عقلی نیست. یه بار بشر اسم زمان رو مکان میذاره، در جای دیگه که میتوانست بذاره نمیذاره. اینجا این اشکالی که من کردم اشکال نبود، جوابش روشن کردم. تا اینجا بچه تصمیه عرفه رو بیان کردیم، بچه تصمیه مشعر و همچنین منا این شده زمان.